الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. غسل هاي كيب برای انسان لازم می شود یا مستحب ذاتی است، به واسطه عوارض و اغراض واجب می شود، عبارتن از غسل جنابت و غسل حیض و غسل استحاضه و غسل نفاس و غسل مس میت و غسل اموات و مردگان. نهایت غیر از غسل مردگان بقیه اغسال مستحب نفسی و ذاتی هستند، ولی برای نماز یا سایر اغراض واجبه واجب می شوند. اما غسل اموات، غسل دادن میت که به سه آب غسل داده می شود، آب سدر و آب کافور و آب قراح و خالص، سه دفعه غسل داده می شود میت، این غسل ذاتاً واجب است. هر میتی را باید بعد از مردن یک مرتبه غسل بدهن به این رقم، به این سه آب. البته گاهی در بعضی از اموات پیش آمد می کند که این غسل میت را خودش در زمان حیاتش به عنوان غسل میت انجام می دهد. اون کجاست که در زمانی که خود انسان در قید حیات است به عنوان غسل میت انجام می دهد؟ او در وقتی است که مثلا یک کسی اعدامیه، بنا هست او را اعدامش بکنن، قتل نفسی کرده، قصاص میخواد بشه. قبل از این که بکشندش میگوین پاشو غسلت بکن، آماده باش برای کشته شدن و اعدام. اینجا در زمان حیات و بعضی مواردی اینجوری در قید حیات غسل می کند، و الا به حسب معمول باید بعد از مرگ یک انسان این غسل انجام شود. این غسل واجب ذاتی است. مسئله دیگر این است که اگر انسان جنوب شود باید غسل جنابت نماید، و سبب جنابت دو چیز است: اول خروج منی از انسان، بنابراین در تحقق جنابت خارج شدن منی لازم است. پس اگر منی از جای خود در باطن حرکت کند ولی به هر علتی بیرون نیاید، شخص جنوب حساب نمی شود و جنوب نیست، چه در زنان و چه در مردان. این جهت فرقی نمی کند. اگر حالت هیجان که باعث حرکت شهوت و خارج شدن این منی از جای اصلیش می شود، اگر این هیجان به کسی دست داد، منی مسلم از جای خود حرکت کرد، چه زن و چه مرد، ولی بیرون نیامد، ظاهر نشد، این انسان جنوب نیست. این سبب اول جنابت. و اما سبب دوم جنوب شدن، نزدیکی و جماع است. در صورتی که به اندازه سر آلت داخل شود، غسل نمودن برای نماز یا غیر نماز از واجبات واجب می شود. حالا مسئله این است که اگر منی از کسی خارج شد که علم داشت منیست، اشکالی در بین نیست که این شخص جنوب است و باید غسل جنابت کنه. ولی اگر علم حاصل نشد، متوجه نشد این رطوبت و آبی که آمده منی هست یا نه، باید آدم سالم با سه علامت که هر سه جمع باشند جنابت را تشخیص دهد. به یکی از اینها نمیشه اکتفا کرد، هر سه علامت باید وجود داشته باشه. یکی دفق، یعنی با فشار بیرون آمدن. اول این است که این آب با فشار بیرون آمده باشد، نه با فتور و سستی. دوم شهوت، این آب با شهوت بیرون آمده باشد. سوم سستی بدن، که بعد از آمدن این آب بدن سست شده باشد و جسد انسان به سستی گراییده باشد. این سه علامت اگر وجود داشت، این آب و رطوبت منی است و این شخص جنوب است. این در آدم سالم، و اما برای آدم مریض فقط با شهوت آمدن کفایت می کند در جنوب بودن و جنوب شدن او. مسئله دیگر، صحت و درستی چند عمل در اسلام توقف بر غسل جنابت دارد. اول، همه اقسام نمازها غیر از نماز میت، نمازی که بر میت خونده می شود که رکوع و سجود ندارد و فقط 5 تکبیر دارد در اموات متعارف و معمولی که مسلمان باشند، 5 تکبیر دارد، ندارد طهارت هم شرطش نیست. یعنی انسان می تواند نماز بر میت را بدون وضو و تیمم هم انجام دهد و بخواند، ولی بقیه نمازها، همه اقسام نمازها، چه واجب و چه مستحب، چه قضا چه ادا، چه مستحب یومیه و یا لیلیه، نماز شب و غیر اینها، همه نمازها صحتشون منوط به طهارت و وضو یا غسل است. اگر جنوبه باید غسل کنه تا اینکه این نمازها درست باشه. دوم، قضاء اجزاء فراموش شده نماز، سجده واحده و تشهد فراموش شده که قبلا در باب وضو تذکر داده ایم. سوم، طواف واجب و مستحب. چهارم، روزه ماه رمضان و قضاء روزه ماه رمضان که اگر صبح کند با جنابت عمدن یا به واسطه فراموشی جنابت، اگر صبح کند عمدن یا فراموش کند و وارد صبح بشه، این روزش درست نیست. و اما روزه مستحبی دیگر، غسل جنابت شرط درستی اونها نیست و اگر صبح کند با جنابت عمدن، باز هم روزه مستحبی درست است. اگر صبح کند با جنابت عمدن، باز هم روزه مستحبی درست است. ولی جنابت عمدیه در وسط روز هر رقم روزه ای را باطل می کند، گرچه مستحبی باشد. اگر در بین روز آدم روزدار ولو به روزه مستحبی خودش را جنوب کند، عمدن این روزش باطل می شود و جنابت غیر عمدیه مثل احتلام و جنوب شدن در خواب هیچ رقم روزه را باطل نمی کند، گرچه روزه ماه رمضان باشد. اگر بخوابد در روز ماه رمضان و محتلم شود و بیدار شود، متوجه شود که محتلم شده، روزه ماه رمضانش هم حتی باطل نیست. چند چیز بر جنوب حرام است. اول مس کتابت قرآن، همون رقم که در وضو گفتیم، و مس اسم الله و سایر اسماء خدا و صفات مختصه به خدا، و بنابر احتیاط حرام است مس اسماء انبیا و ائمه علیهم السلام. دوم، حرام است داخل شدن جنوب به مسجد الحرام در مکه و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه. سوم، که حرام است مکس و توقف جنوب در غیر اون دو مسجد از همه مساجد دنیا. توقف نمی تواند بکند و نمیتواند داخل شود مسجد را مگر به عنوان مرور، که از دری داخل شود و از در دیگر خارج شود و در بین نایستد، توقف نکند، مکس ننماید. یا اینکه داخل شود برای برداشتن چیزی از مسجد، مثل این که مسافر است آمده به مسجد جامع این شهر یا غیر جامع، ساکش را در مسجد گذاشته و فراموش نموده، حال یادش آمده، آمده ساکش را برود از مسجد بردارد و برگردد، اشکالی ندارد. و بنابر احتیاط واجب، توقف در مشاهد مشرفه ائمه معصومین علیهم السلام هم جنوب نباید بنماید، در مشاهد مشرفه هم نباید توقف نماید. چهارم از چیزهایی که بر جنوب حرام است این است که شخص جنوب چیزی را در مسجد بگذارد، حرامه، گرچه از بیرون مسجد خم شود و چیزی را در مسجد بگذارد، حرام است. یا در حال عبور و گذشتن چیزی را به مسجد بگذارد، هر چی باشه، دستمالی باشه، ساکی باشه، سطلی باشه، ظرفی باشه، هر چه باشد در دستش، جنوب نباید در مسجد چیزی بگذارد. ولو از بیرون خم بشه به مسجد چیزی بگذارد، حرامه، یا در حال عبور. پنجم از محرمات، خوندن عزائم، یعنی خوندن چهار سوره سجده واجب دار، سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، سوره والنجم، سوره الف لام میم تنزیل که الف لام میم سجده میگوین، و سوره حامیم سجده. حتی بسم الله را اگر به قصد یکی از این چهار سوره بگوید، حرام است. بحث ما فعلا در واجبات غسل است. چه چیزها برای غسل واجب و لازم است؟ اول نیت. انسان غسل کننده در یک حالتی از توجه باید باشد که اگر از او سوال کنند چه کار میکنی، بگوید غسل میکنم قربتن الالله و مخلصن لوجه الله. اگر از او سوال کنن بدون چی بگه، اما اگر به طوری غفلت کرده از این غسلش، از این عمل عبادیش، حالا میخواد غسل یا غیر غسل، به جوری غفلت کرده که اگر سوال کنن چه میکنی متحیر بماند، سرگردون باشه چی بگه. این عمل ولو بعد از یه لحظه دو لحظه فکر یادش بیاد، اما اون لحظه سوال تحیر و سرگردانی براش پیش آمد کرد، این عمل نیت نداشته، استدامه نیت نداشته، درست نیست. بله، در نیت غسل هم عرض کردیم اخلاص لازم است، به تفصیلی که در باب وضو گفته شد. اغراض غیر خدایی اگر دخالت کنه، اغراض مختلفه، این بحثشو در باب وضو گفتیم، تکرار و تکرار نمی کنیم. مسئله دیگر می‌فرماید اگر کسی به حمام برود برای غسل کردن، بعد که از حمام خارج شد شک کند که غسل را انجام داده یا نه، اینجا غسل را انجام نداده و باید دو مرتبه برود و غسل. ولی اگر یقین داره انجام داده است اما شک دارد صحیح انجام داده یا باطل، در این صورت غسل او صحیح است و اعاده لازم ندارد. میداند که انجام داده اما نمیداند که صحیح انجام داده یا نادرست و باطل، اینجا باید بگه که انشاءالله درست بوده. مسئله دیگر این است که غسل را دو رقم میشود انجام داد، اول ترتیبی، دوم ارتماسی. اما ارتماسی این است، غسل ارتماسی که بعد از تمیز کردن بدن و رفع موانع وصول آب، تمام بدن در زیر آب قرار گیرد با نیت غسل. اگر یه لحظه و یک آن تمام بدن در زیر آب قرار گرفت به نیت غسل ارتماسی، این غسل ارتماسی است و درست. احتیاج به قطع شستن، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، احتیاج به اینها ندارد. یه دفعه کامل، یه لحظه تمام بدن کاملا در زیر آب باشه و مانع از وصول آب به بدنم مثل قیری، عرض کنم چربی غیر چربی غیر عادی و امثالی را نباشه در بدن، این کافی است. گرچه به تدریج در آب فرو رود، اما بعد از آنی که رفت زیر آب، در اون زیر آب نیت غسل داشته باشد. لکن تمام بدن با نیت غسل چون در زیر آب قرار گرفته، این غسل ارتماسی درست انجام شده و احتیاج به ترتیب ندارد. و اما غسل ترتیبی، اول شستن سر و گردن است. علت ترتیبی گفتنم همینه که ترتیب داره، اول سر و گردنه، دوم طرف راست بدنه، سوم طرف چپ بدن. پس اول شستن سر و گردن است دوم شستن طرف راست بدن است، سوم شستن طرف چپ بدن. و هر طرفی را که می شوید برای این که یقین کند اون طرف را شسته است، مقداری از دو طرف دیگر را در شستن داخل نماید. مثلا در شستن سر و گردن مقداری از پایین گردن را هم از بدن در شستن داخل نماید، و در شستن طرف راست مقداری از گردن و طرف چپ را هم داخل نماید، و در شستن طرف چپ مقداری از گردن و طرف راست را هم داخل نماید در شستن، تا یقین کند مواضع غسل به موقع شسته شده و درست است. حالا مسئله دیگر این است که در غسل به شستن موها نمی شود اکتفا کرد. شستن موها ولو موهای کثیف و پرپشت باشه، ولو پوست زیر این موها در بدن، پوست بدن از زیر این موها دیده نشه، معذالک به شستن این موهای تنها در غسل نمی شود اکتفا کرد، بلکه باید موانع را از بدن برطرف نماید و آب را به بشره و پوست بدن برساند، و بنابر احتیاط واجب آب را به موها هم، چه موهای زخیم یا موهای غیر زخیم و نرم، بنابر احتیاط واجب به همه اینها آب غسل باید برسد. عرض کردیم که غسل را می شود ترتیبی انجام داد و می شود ارتماسی. در کیفیت غسل که به دو جور می شود انجام داد، فرقی بین اغسال نیست. همه اقسام غسل را می شود ترتیبی انجام داد و هم ارتماسی. فقط در ماه رمضان و در روز هر روزه‌ای که گرفته است باید غسل را ترتیبی انجام دهد. این حتما باید ترتیبی انجام بشه که ارتماس در آب نشود و روزه باطل نگردد. اگر عمدن در روز ماه رمضان غسل را ارتماسی انجام داد، هم روزش باطل است، هم روزش باطل است و هم غسلش باطل است. و در کیفیت غسل فقط به اصطلاح در فقط در کیفیت غسل، غسل میت با سایر اغسال فرق دارد، اعمالش فرق داره. غسل میت 3 مرتبه باید غسل داده شود: با صدر، 1 مرتبه دوم با کافور، 3 مرتبه با آب قرا و خالص. ولی این کیفیت در اغسال دیگر وجود ندارد. مسئله دیگر این است که بعد از رعایت ترتیب به رقمی که گفته شد، دیگر لازم نیست شستن غسلی را از بالا به پایین شروع کند و شستشو را از بالا به پایین انجام بدهد، بلکه می تواند مثلا اول گردن را بشوید بعد سر را، یا اول در شستن بدن پاها را بشوید و بعد اون بالای طرف راست را، در طرف چپ هم همین دور. اول پاها را بشوید بعد بالای بدن را. هیچ فرق نمی کنه، از بالا به پایین، از پایین به بالا، یا بعضی ها را از پایین به بالا، بعضی را از بالا به پایین، از طرف عرض، از طرف طول، از هر رقم، همینقدر این حد غسل یعنی تمام بدن به ترتیبی که گفتیم شسته بشه، دیگه ترتیب دیگری ندارد. همینقدر آب را به عضو برساند به هر کیفیتی که باشد درست است. می فرماید می تواند کسی غسل ترتیبی را به جوری انجام دهد که اول بدن را زیر آب ببرد، در بدون نیت رفت زیر آب، در زیر آب یک تکان به خود بدهد به نیت سر و گردن، و تکان دوم را به نیت طرف راست، و تکان و حرکت سوم را به نیت طرف چپ بدن. اشکالی ندارد، میتواند به این رقم غسل ترتیبی بکنه که قیافش مثل قیافه غسل ارتماسیه، اما در واقع غسل ترتیبی است. و دیگر این که در غسل ترتیبی میتواند بعضی سگانه را به فرو بردن در آب نیت غسل کند، میتواند بعضی را فرو بره در آب، بعضی از اعضا را، و بعضی را به آب ریختن بر آن. دست مالیدن هم لازم نیست، بلکه بدون دست مالیدن اگر بتواند آب را به عضو برساند درست است، اما بدون دست مالیدن اگر آب به عضو نمیرسد باید دست بمالد و یا به هر وسیله‌ای آب را به بدن برساند. مسئله دیگر این است که ناف و عورت را، آلت را هم باید اونها را هم باید تنظیف کرد، نصفی را با طرف راست و نصفی را با طرف چپ شست، لکن بهتر آن است که کل ناف و آلت را با طرف راست بشوید و بعد با طرف چپ هم بشوید. کل ناف و آلت را با طرف راست بشوید و بعد با طرف چپ هم بشوید. مسئله آخر ما این است که موالات بین اعضای غسل واجب نیست، پشت سر هم بودن لازم نیست. بنابراین اگر کسی نیت غسل کند در اول روز سر و گردن را به نیت غسل بشوید و در وقت ظهر طرف راست را بشوید و در وقت عصر یا بعد از عصر طرف چپش را بشوید، غسلش درست است. پشت سر هم بودن لازم نیست. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.